عزیزان همراه، در برنامه امروز شما بپرسید به موضوع ترس از ابتلا، علائم ابتلا به کرونا و علائم ابتلای مجدد پس از بهبودی در خدمت شما عزیزان هستیم و جناب آقای دکتر علی منصوری، مدیر گروه بیماری های واگیردار مرکز بهداشت استان مرکزی و همراه سرکار خانم فاطمه باجلان، کارشناس ارشد روانشناسی، مهمان ما خواهند بود در این برنامه با موضوع ترس از ابتلا، علائم ابتلا به کرونا و علائم ابتلای مجدد پس از بهبودی. من خدمت جناب دکتر منصوری سلام میکنم. عصر شما بخیر باشه. به برنامه شما بپرسید خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز در سراسر کشور.
درود بر شما. خیلی متشکرم. خدمت خانم باجلان عزیز هم سلام می‌کنم. خیلی خوش آمدیم. به برنامه شما بپرسید.
خواهش می‌کنم. عرض سلام دارم منم خدمت شما و حضور شنوندگان محترم رادیو در سراسر کشور و امیدوارم که شاد و سلامت باشم.
درود بر شما. جناب دکتر منصوری با شما آغاز می‌کنیم. آیا امکان داره بعد از بهبودی از کرونا مجدداً مبتلای به این بیماری بشیم؟ لطفاً در مورد امکان ابتلای مجدد به بیماری کرونا توضیح بدیم، با توجه به اینکه خیلی از عزیزان ما که مبتلای به این بیماری شدن اطمینان 100% پیدا میکنن به اینکه ما دیگه ایمن شدیم در مقابل این بیماری و خیلی وقتا میبینیم اون دستورالعمل‌های بهداشتی هم دیگه رعایت نمیشه از جانب این عزیزان.
عرضم به حضورتون، ببینین ابتلای مجدد خیلی کمه، احتمالش خیلی کمه که اتفاق بیفته. به هر حال در تجربه‌ای که حاصل شده در طول این پاندمی که اتفاق افتاده، موارد خیلی کمی مجددن دچار عفونت شدن. بعد از چند ماه، حالا اون دوره عفونت اولشون، مجددن دچار عفونت شدن و این مواردش خیلی کم و اندکه. ولی خیلی از زوایای این بیماری ناشناخته است هنوز. اینه که حتما تا شرایطی که به هر حال این ویروس در گردش در جامعه، ارزم به حضورتون، ابتلا رو باعث میشه و بیشتر مردم ایمنی لازم رو کسب نکردن، یا حالا به وسیله عفونت طبیعی یا به وسیله واکسیناسیون، همچنان باید پروتکل بهداشتی رو رعایت بکنه.
بله.
همچنان باید موازین بهداشتی رو رعایت بکنیم که خدایی نکرده دچار عفونت مجدد نشیم، هرچند که مواردش اندکه، ولی اگر رعایت نکنیم ممکنه این موارد هم بیشتر اتفاق بیفته.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما. نوع ویروس کرونا با توجه به اینکه جهش یافته است الان، میتونه باز این نگرانی رو ایجاد بکنه که
فرقی
نمی‌کنه ما دوباره مبتلا به این نوع ویروس بشیم؟
پایه ویروس و اون در واقع ساختار ویروس همون ویروسی که قبلا بوده، نوع چینیشه، منتها یه مقدار تغییرات ساختمانی و ژنتیکی درش اتفاق افتاده و این نوع جهش یافته‌شه که متاسفانه این نوع جهش یافته انگلیسی که در حال برای اولین بار در انگلیس شناسایی شد و از طریق کشورهای اروپایی و مسافران اروپایی وارد کشور ما هم شده، این یه مقدار ماهیتش با اون نوع قبلی متفاوته. این که این علائم شدیدتره، این که خیلی سریع گسترش پیدا میکنه، انتقالش راحتتره، سرایت پذیریش بیشتره، علائم شدیدتر ایجاد میکنه و در سنین پایین هم موارد بیشتری رو دچار عفونت میکنه نسبت به اون ویروس قبلی، به اضافه این که مرگ و میر بیشتری هم به دنبال داره.
بله،
تفاوتی نمی‌کنه از نظر ساختاری، خیلی ساختار
متفاوتی
نداره با ویروس قبلی، فقط یه مقدار ماهیت بالینی بیماری عوض شده و عفونت مجدد هم ممکنه به وسیله این ویروس اتفاق بیفته مثل ویروس قبلی، زیاد تفاوتی نداره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما و چقدر خوبه که با این شرایطی که درش قرار گرفتیم آگاه باشیم و بدونیم که علائم کرونا چیست. آشنایی با علائم کرونا خیلی میتونه کمک کننده باشه در مورد اینکه ما بتونیم مقابله بکنیم با این ویروس. اما در این مدت با شیوع کرونا، نگرانی بابت ابتلای به این بیماری به عنوان یکی از ترس‌های شایع شناخته شده. حتی ترس از بازگشت بیماری به یکی از چالش‌های چند ماه اخیر برخی از بیماران مبتلا به کووید 19 تبدیل شده و استرس زیادی هم برای این عزیزان به دنبال داشته. ما در این خصوص هم صحبت می‌شیم با سرکار خانم باجلان عزیز که کارشناس ارشد روانشناسی هستند و قطعاً تو این روزها با مراجعانی روبرو بودن که به واسطه ترس زیاد از ابتلا به کرونا به ایشون و یا همکارانشون مراجعه کردن. خانم باجلان در خدمت شما هستیم تا در خصوص این ترس و استراب ویروس کرونا از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. اگر اجازه بدید من ابتدا در خصوص استرس یه تعریفی داشته باشم و تفاوتش با بحران خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. استرس در واقع اون مجموعه واکنش‌های جسمانی، هیجانی، شناختی و رفتاری ما هست در واقع به موقعیت‌های استرس. حالا این موقعیت‌ها میتونه موقعیت‌های بیرونی یا درونی باشه و زمانی که ما اون توانایی‌ها و امکانات لازم رو در برابر این موقعیت‌ها کسب نکنیم یا نداشته باشیم، فراهم نباشه، قطعاً میتونه این استرس‌ها و موقعیت‌ها تبدیل به یک حالت چالشی و یا گاهن بحران هم بشه که الان ما همینطور که در جریان هستین یک سال و اندی هستش که درگیر این بیماری هستیم و این بیماری تقریباً یکی از چالش‌ها و حالا شاید نگیم بحران چون بحران خیلی میتونه شدیدتر از اینها باشه ولی یکی از چالش‌های مهم کشور و حتی در سطح جهان هستش. خب قطعاً استرس‌ها اجتناب‌ناپذیرن، همه ما درگیر این استرس‌ها خواهیم بود، اما چیزی که مهمه نوع واکنش‌ها و تفاوتی است که توی واکنش افراد در برابر این موقعیت‌های چالشی در واقع دیده میشه که اینها برمیگرده به اون تجارب، ویژگی‌های شخصیتی و یا در واقع افکار و ادراک ما از اون موقعیت‌ها که این باعث میشه که افراد متفاوت عمل بکنن، در واقع به شیوه متفاوتی عمل بکنن.
بله.
اما در واقع من میخوام این رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که خب همونطوری که وقتی که طوفانی اتفاق میفته و ما میبینیم که موقع طوفانی وقتی دریا طوفانی در واقع کشتی‌ها و قایق‌ها تو بندر لنگر میندازن، ما هم تو شرایط زندگی دچار این طوفان‌ها گاهن میشیم و اگر اجازه در واقع غرق شدن تو این طوفان در واقع افکارمون رو و غرق شدگی رو به خودمون بدیم، قطعاً خب آسیب‌های زیادی رو چه خودمون و چه اطرافیانمون خواهیم دید. بنابراین لازم هستش که ما هم اون لنگر رو بیاندازیم از طریق حالا تکنیک‌هایی که میتونیم کسب بکنیم، آموزش‌ها و مهارت‌هایی که میتونیم کسب بکنیم که آسیب‌های خودمون و اطرافیانمون رو به حداقل برسونیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما. باجلان در خدمت شما باشیم. عمده مسئله که مطرح بود راهکارهایی بود که عزیزان به دنبالش هستن، چرا که خب این بر ما پوشیده نیست که به واقع همه ما از زمانی که شیوع پیدا کرد ویروس کرونا در کشورمون، اون استراب و استرس در درونمون شدت گرفت. حالا یه مدتی مقدار کمتر شد به واسطه اینکه ابتلا رو به نزول میره، ولی متاسفانه با این شرایطی که فعلا درش هستیم باز هم این استراب و استرس بیشتر از گذشته شده. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، خب ترسا هم تو که گفتیم تا حدودی طبیعیه. ما اول باید خدمت شنوندگان عزیز این رو بگم، این نکته که ترس در برابر ابتلا به بیماری خود به خود چیز بدی نیست، اما چیزی که مهمه اون یا حالا استرس چیز بدی نیستش قطعا، اما اون میزان ترس و این که اون علائمی که ما داریم نشون میدیم چقدر باشه، اون ما در واقع اون برانگیختگی که در خودمون از نظر فکری، رفتاری یا هیجانی میبینیم مهم هستش.
بله.
چون ترس ها یک واکنش طبیعی در برابر موقعیت های خاص هستن. به همین دلیل ما اینجا جا داره که یکی از کارهایی که در واقع دوستان میتونن انجام بدن این که ترس هاشون رو تفکیک بکنن، این که ما در واقع میتونیم بگیم در واقع نگرانی ها و افکارشون، ما یک دسته افکار و نگرانی های کارساز داریم و یک دسته افکار و نگرانی های دردسرساز. نگرانی های کارساز خب همون واکنش هایی هستش که ما لازم هست در برابر این بیماری نشون بدیم، مثل اینکه کسب اطلاعات داشته باشیم از متخصصین، پزشکان و در واقع اهل فن و علم که یا از منابع علمی معتبر اطلاعات لازم رو کسب بکنیم، به شایعات خیلی توجه نکنیم و اصول بهداشتی که به ما پیشنهاد شده برای پیشگیری از بیماری انجام بدیم. اینا در واقع رفتارها و اقدامات کارساز ما و سودمند ما هستن که اینجا یک ترس خوب
باشه.
اما ترس‌های دردسرساز که باعث میشن ما علائم استرابی مزمن بشه، بالا بگیره و خیلی وقتا دچار حالات هیجانی و خلقی خیلی شدیدی بشیم که رفتار ما رو دچار مشکل بکنه، که این باید شناسایی بشه، تقسیم بندی بشه. حالا افکار باید چرخش شناسایی بشه، خطاهای تفکر فاجعه‌آمیز ما، باید اندیشی ما باید شناسایی بشه با کمک حالا دوستان متخصص هم میتونن استفاده بکنن که بتونن یه مقدار بر این افکار غلبه پیدا بکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما.
قطعا همینطور که میدونیم این ترس ها و استرس ها به مرور زمان میتونن سیستم ایمنی ما رو ضعیف بکنن.
بله.
و وقتی که و در واقع خودت ضعیف شدن در واقع سیستم ایمنی ما میتونه آماده بکنه بدن و فیزیک ما رو برای مبتلا شدن به خیلی از بیماری های جسمی، چون ما وقتی میبینیم که خیلی از بیماری جسمی که اتفاق میفته در بررسی که میشه میبینه منشأ روانی و اون استرس ها هستش که منشأ این بیماری ها شده. به همین دلیل عواقب داره قطعا، به همین دلیل بایستی این حتما تفکیک بشه برای استرس ها، افکار، نگرانی ها، در واقع اون مرز ها مشخص بشه، روش های رفتاری در واقع آموزش داده بشه.
اشاره کردیم به این که اگر که غلبه نکنیم بر ترس و استرابمون، سیستم ایمنی بدنمون ضعیف میشه و قطعا میتونیم به بیماری های جسمی بیشتری مبتلا بشیم. جناب دکتر منصوری، در همین خصوص شما توضیح بفرمایید که آیا واقعا این مسئله میتونه تاثیرگذار باشه در نوع ابتلا به بیماری کووید 19؟
دقیقا درسته، همجوری که خانم باچلان فرمودن. ببینید عرضم بزرگتون، استرس و ترس حالا اگه به صورت ناگهانی و زودگذر باشه، در واقع میتونه واکنش‌های مثبتی رو به دنبال داشته باشه که ما بتونیم آگاهی کسب بکنیم و در برابر اون چیزی که باعث استرس شده در واقع واکنش‌های طبیعی داشته باشیم.
بله.
استرس اگه ادامه دار باشه و طولانی باشه، مقاومت طبیعی بدن رو تحت تاثیر قرار میده. اون مقاومت ذاتی بدن به اضافه اینکه سیستم ایمنی رو هم تضعیف میکنه به دنبال هم. یعنی این مقاومت طبیعی و سیستم ایمنی موقعی که ضعیف بشن به وسیله استرس مداوم و طولانی مدت، بدن رو مستعد میکنه در برابر ابتلا به بیماری ها، من جمله بیماری کرونا. بنابراین استرس باید زودگذر باشه و خیلی ادامه دار نباشه، که اگر ادامه دار باشه در واقع این تبعات و عوارض رو میتونه به دنبال داشته باشه.
بسیار عالی. جناب دکتر، یک مسئله که حالا توی گزارشمون مطرح شد این بود که اشاره کردم به این که اینطور که شنیدیم 80% از افرادی که در اثر ابتلا به بیماری کرونا فوت شدن، دلیل اصلیشون استراب و ترس بود. این میتونه واقعیت داشته باشه؟
میتونه کمک کننده باشه، ولی نمیتونه. ببینید، یه خطر منتسب ما داریم به دلیل ها ترس و استرسی که وارد میشه، ولی اینو نیومدن تفکیک بکنن که چند درصدش به واسطه ترسه. این باید حالا در اثر پژوهش‌ها و تحقیقات مشخص بشه. یعنی ما نمیتونیم همینجوری خام قضاوت بکنیم که یه رقم خیلی بالای 80% رو نسبت بدیم به ترس و استرس. نه، اینجوری نیست و این واقعیت نداره و میتونه حالا خیلی کمتر از اینا باشه که ترس البته میاد به کمک عوامل دیگر و میتونه مقاومت بدن رو باشه. در واقع میتونه یکی از عوامل باشه. حالا این موارد مرگی که اتفاق میفته مولتی فاکتوریاله، چند عاملیه، چند علیتیه. یکی از علتاش میتونه همین ترس و استرس باشه که در واقع میتونه کمک بکنه، یک عامل کمک کننده باشه تا عوامل دیگر هم بیان وارد بشن و این باعث مرگ و برای فوت فرد بشه. بنابراین دقیقا ما نمیتونیم عدد نتی رو بگیم که اینقدر مثلا این مرگ منتسب به استرس و ترس ناشی از بیماری.
بله. جناب بناری از بندر ماهشهر سوال کردن، بشن سلام، آیا ابتلای مجدد به شدت بار اول و به همون خطرناکی هست؟
فرق نمی کنه. ببینیم، ممکنه شدیدتر باشه و ممکنه خفیفتر باشه. این که بستگی به خود فرد داره، باز بستگی به تعداد ویروس هایی که وارد بدن میشه، لود ویروسی که وارد بدن میشه، بستگی به مقاومت بدن داره، سیستم ایمنی فرد داره. ممکنه خفیفتر باشه یا ممکنه شدیدتر هم باشه. یعنی دقیقا نمیسونه در واقع عفونت اولیه نوع عفونت مجدد رو تعیین بکنه و در واقع تأثیر داشته باشه روی عفونت مجدد. نه، ممکنه هر دو حالتش یا شدید باشه یا خفیف باشه. دقیقا مثل عفونت نوع اول فرق نمی‌کنه.
بسیار عالی. خب خانم باجلان عزیز، پیامک داریم، شنونده خوبم به شماره 913-9262 4 شماره پایانیشون، گفتن که بنده تقریبا همون اوایل کرونا گرفتم و استرس و استراب هم در کنارش گرفتم. روان پزشک داروی دپاکین و فلوکسیمین و پوکساید برام نوشته، مصرفش میکنم اما همچنان استرس دارم، چیکار بکنم؟ امکان داره که دوباره مبتلا بشم؟ این ترس و وحشت باعث میشه که من دوباره مبتلا به این بیماری بشم، یا اینکه داروهایی که دارم استفاده میکنم باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن من میشه یا نه؟
خب ببینین دوست عزیزمون، همونطور که گفتند، بله ابتلا به بیماری داشتن، البته ظاهرا زمینه‌های استرسی و استرابی رو از قبل داشتن که خود این بیماری فعالسازی بوده برای تشدید این علائم که مجبور شدن ایشون دارو دریافت کنن و روانپزشکشون دارو دادن. خب این داروها رو قطعا با نظر پزشکشون باید ادامه بدن، ولی چیزی که مهم هستش، ببینین دوست عزیز، این رو باید بدونن، این داروها یک بخش در واقع استرس ها رو کنترل خواهد کرد، اما بخش دیگه در واقع لازم هست که روی افکار و رفتار این فرد، روی ادراک فرد از موقعیت کار بشه. حالا اگر به هر حال خب یک سری تکنیک ها هست که به صورت رفتاری کار میشه، اگر این دوست عزیز بتونن با یک مشاور و یک روانشناس در ارتباط باشن، اگر نمیتونن حتی نگاهی قد نگرانی این افراد انقدر زیاده که نمیتونن حضوراً مراجعه بکنن، که میتونن از مشاورای تلفنی که هست در سطح حالا شهر خودشون یا مکانی که زندگی میکنن استفاده بکنن. هست مشاورای تلفنی که به صورت رایگان هم داره انجام میشه در سطح کشور. این مشاوره‌ها رو بگیرن، راهنمایی رو بگیرن، سری تکنیک‌های رفتاری روی کنترل فکر هست که باید رویشون کار بشه که بتونن در واقع یک مقدار از این افکار خودشون رو مدیریت بکنن. چون افکار و نگرانی‌ها همونطور که گفتم به مرور زمان همون سیستم ایمنی رو که ضعیف می‌کنه ممکنه فرد رو در معرض خیلی از بیماری‌ها علاوه بر بیماری کرونا قرار بده. البته من نمی‌خوام این دوست عزیز بیشتر بترسن، هدفم این هستش که پیگیری بیشتری برای درمان و در واقع اون مدیریت افکار خودشون داشته باشن.
بسیار عالی. پیش از هر چیزی من یادآوری بکنم که اگر با فردی مشکوک به عفونت کرونا تماس داشتیم و علائمی شبیه به آنفولانزا در شما به وجود اومد، ضمن استراحت در منزل و تغذیه مناسب، حتما باز هم تاکید میکنم حتما با شماره تلفن 40C تماس بگیرین و از راهنمایی‌های تخصصی و 24 ساعته مشاوره‌های این مراکز استفاده بکنید، به خصوص سالمندان عزیز، چون در صورت نیاز از شما تست گرفته میشه و راهنمایی‌های لازم رو این عزیزان براتون انجام میدن. یک مورد تلفن داریم، میهمانان ارجمند بشنویم و انشالله پاسخگو باشیم.
سلام علیکم، خسته نباشین. خواستم از آقای دکتر سوال کنم که من خیلی گلو دارم و دو بار سه بار رفتم دکتر و خواستم ببینم این علتش چیه، میتونه کرونا باشه یا نه. با تشکر.
این میتونه البته علت مختلفی داشته باشه، ممکنه یه بیماری زمینه ریوی باشه که خلط رو تولید میکنه، یا اینکه ممکنه مثلا اون چیزی که خیلی اهمیت داره مثلا بیماری سل باشه، سل ریوی که میتونه خلط تولید بکنه. بیماری کرونا هم خلط تولید میکنه. این به هر حال باید بررسی بشه، آزمایش بشه که ببینیم علتش رو پیدا بکنن که چه عاملی باعث شده که، یا چه عامل عفونی باعث شده که این خلط رو داره ایجاد میکنه.
بسیار عالی. 918-6141 پرسیدن که بدن درد دارم و همینطور سردرد، آیا از علائم کرونا خودم رو قرنطینه کردم؟
خب از کی این حالت رو داره؟ ببینید یه دوره زمانی مشخصی داره یعنی بیماری کرونا در واقع. حالا این علائم ممکنه یه هفته طول بکشه و رو به بهبودی بره، بعد از اون ممکنه شدیدتر بشه و نیاز به بستری شدن و خدای نکرده به آی سی یو هم بکشه. ولی بحث اینه که در چه بازه زمانی این اتفاق افتاد، این بدن
چه زمانی آقای دکتر اصلا باید مراجعه بکنیم؟ من مثلا اولین علائمی که دارم در خودم مشاهده میکنم میگم تب و لرزه، دچار تب و لرز شدم، یا نه سرفه میکنم اون هم سرفه خشک. کدام علامت رو ما جدیتر بگیریم و سریع به پزشک مراجعه بکنیم؟
ببینید تب داره، سرفه داره، ممکنه همراه با خلط هم باشه، کوفتگی بدن داره،
بله،
سردرد داره. یعنی اینا علائم عمومی هستن که در کرونا هم دیده میشه. یعنی شما به واسطه خیلی از ویروس های دیگه ممکنه این علائم درتون ایجاد بشه، مثل بله. ویروس های کرونا دیگر که باعث سرماخوردگی های معمولی میشه. این کرونا سارس کووید حالا دو این علائم رو داره، ممکنه شدیدتر داره. یعنی در کنار این علائم شما یک شواهد اپیدمیولوژیک هم اگه داشته باشین،
بله،
در واقع اینو قویتر، این زن رو قویتر میکنه. یعنی شما در کنار یک بیمار باشین، یعنی که در تماس با بیمار باشین، این زن رو در شما قویتر میکنه که ممکنه مبتلا به بیماری کرونا شده باشین. الان که بیماری اوج گرفته و خیلی داره گسترش پیدا میکنه، هر کدوم از این علامت ها میتونه علائم بیماری کرونا باشه و حتما باید مورد بررسی قرار بگیره. به خصوص این که اگر تر تماس با فرد شناخته شده ای باشه، اون موقعی که باید حتما بره تست بده و وضعیتش رو مشخص بکنه.
جدی‌تر گرفته بشه.
جدی‌تر گرفته
بشه. بسیار عالی.
عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان، عصرتون بخیر، خدمت خانم عسکری گلم. سوالی داشتم، می‌خواستم ببینم، من حدود 2 ماه پیش یه مریضی مختصری گرفتم، البته خب اولش با شکم روی شروع شد و بعدش من حدود 14-15 روز با رختخواب افتادم، از هیچ علائمی نداشتم، فقط بلند می شدم دست پام می لرزید، زانوام تکون می خورد و بدنم می شد خیس، آب و حالم بد می شد، مجددا می خوابیدم. می خواستم ببینم این میشه همون میشه علائم کرونا میشه یا که نه. ممنونم، خدا نگهدار.
خب آقای دکتر پاسخ با شما.
این هم میتونه علائم کرونا باشه و هم علائمی از بیماری های عفونی دیگر. اینه که فقط ببینه تشخیص آزمایشگاهی که میتونه مشخص بکنه، تعیین بکنه که این آیا عامل این بیماری کرونا بوده یا عفونت‌های دیگر. بله، این علائم رو به خصوص، حالا عفونت‌های گوارشی رو به خصوص در این کرونای جهش یافته انگلیسی بیشتر دیده میشه، هرچند که در کرونای قبلی هم این علائم دیده میشد.
بله،
ولی معتقدن که در این کرونای جهش یافته انگلیسی علائم گوارشی هم بیشتر دیده میشه در برابر، در کنار حال علائم ریوی.
بله، زیاد بدن هم میتونه
کرونا باشه یا نباشه، که این فقط میتونه به وسیله تشخیص آزمایشگاهی در واقع تعیین کننده است که میتونه انگ بیماری کرونا بخوره یا حالا عامل عفونی دیگر.
بله جناب دکتر، این که حالا تعریق زیاده بدن یا علائم دیگه، هر چیز رو که در خودمون دیدیم، چند روز فرصت داریم که مطمئن بشیم که حالا این علائم داره تشدید میشه و ما حتما باید به پزشک مراجعه بکنیم؟ چون قبل از این به ما پیشنهاد میشد که سریع هم به پزشک مراجعه نکنیم و دنبال تست گرفتن هم نباشین، چند روزی خودتون رو قرنطینه بکنیم، ببینین شرایط جسمیتون به چه شکله، بعد که اطمینان حاصل کردیم، میخوام بدونم این اطمینان کی حاصل بشه و کی ما بهترین وقت هست برای مراجعه به پزشک.
ببینید، این سیر طبیعی بیماری رو موقعی که بررسی میکنه، معمولا حالا اونایی که به شکل خفیف بیماری مبتلا میشن،
بله،
این سیر ادامه پیدا میکنه تا حالا روز پنجم ششم ممکنه علائم تشدید پیدا بکنه، شدید بشه و در واقع شدیدتر بشه علائم، یا اینکه رو به بهبودی بره. خب این دیگه بستگی به خود فرد داره، ممکنه با یک علائم خفیفی شروع بشه و روز به روز این علائم بدتر بشه. اگر خود فرد احساس بکنه که واقعا علائم داره شدیدتر میشه، همون موقع باید اقدام بکنه.
بله،
و اگر دیر هنگام اقدام بکنه ممکنه عوارضی داشته باشه و خدای نکرده منجر به فوت و مرگ بشه. بنابراین خود فردی که باید تصمیم بگیره که اگر علائمش داره تشدید پیدا میکنه، سریعا مراجعه بکنه و تحت درمان قرار بگیره که پیشگیری بکنه از شدت علائم و عوارض و تبعاتی که ممکنه به دنبالش باشه.
سپاسگزارم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل برنامه رادیوی استان مرکزی. سوالم اینه که اگه از دو تا ماسک روی صورت استفاده کنیم تاثیر داره برای جلوگیری از کرونا یا نه؟ خیلی ممنون. علی کریمی از تهران.
خیلی متشکرم آقای دکتر. چیزی که این روزها داره
تاثیر داره، بله، یعنی اصلا توصیه میکنیم به خصوص در این کرونای جهش یافته انگلیسی که توصیه میشه تا جایی که ممکنه از دو تا ماسک استفاده بکنه. منتها استفاده از ماسک هم یک ضوابط و شرایط خاص خودش رو داره که حتما باید اون ضوابط و شرایط بهداشتیش رعایت بشه. اینکه این ماسک ها زود به زود عوض بشه، یعنی ایدئالش اینه که شما هر دو سه ساعت یک بار ماسکتون عوض بکنید.
بله،
و حالا اگر دوتا ماسک هم باشه خب قطعا در واقع خیلی بهتر پیشگیری میکنه از ورود ویروس به بدن. اگر بتونیم از دوتا ماسک استفاده بکنیم خیلی ایدئال خواهد.
و البته به شکل صحیح هم از ماسک استفاده دقیقاً بکنیم،
یعنی
که
ماسک یک شرایطی داره که حتما باید اون استانداردهاش رعایت بشه. اگر رعایت نشه اصلا خود این ماسک میتونه یک منبع عفونت باشه.
بسیار.
چون مرتب شما داره تنفس میکنین، ماسک مرطوب میشه و یه جایگاه مناسبی میشه برای بقای ویروس که اونجا بقا پیدا بکنه در واقع و از اون طریق وارد بدن بشه و شما رو مبتلا به بیماری بکنه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما جناب دکتر منصوری عزیز، مدیر گروه بیماری های واگیردار مرکز بهداشت استان مرکزی. در خدمت سرکار خانم باجلان عزیز هستیم، کارشناس ارشد روانشناسی که راهنمای ما و شما هستن در این برنامه. خانم باجلان، پیامک داریم از شنونده خوبمون که نوشتن سلام، من زهرا هستم از شیراز. همه روزهایی رو که پشت سر گذاشتیم در این مدت در خونه هستم و میترسم برم بیرون، به من بگین که من چیکار بکنم.
خب این دوست عزیزمون هم ظاهرا یکی از اون ترس‌ها و نگرانی‌های دردسرساز دارن، چون گفتیم که ترس‌های کارساز یعنی که فرد مواجه میشه با ترس‌ها و با موقعیت استرس‌ها. خب این فرد قطعاً باید اولا تفکیک بکنه و اینکه از این سری تکنیک‌ها استفاده بکنه، افکارش رو شناسایی بکنه که الان افکار نگران‌ساز من که دردسرساز شده برام و اجازه نمیده من یه سری فعالیت‌های روتین و روزمره‌مو داشته باشم، در واقع چه نفع و فایده‌ای برام داره. در واقع یکی از این تکنیک‌هایی که ما می‌تونیم اینجا استفاده بکنیم، زیر در واقع بررسی مزایا معایب و نفع و سود این افکار و نگرانی هست. چه فایده‌ای برای من داشته تا حالا موندن خونه من و هیچ قدمی رو بر نداشتن، چه کمکی به من کرده و آیا مشکلی از مشکلات من حل شده و یا ترسی از ترس‌های من کم شده یا نه. جدا از این، در واقع این فرد بایستی بیاد و از روش‌های آرامسازی رفتاری استفاده بکنه. اگر آموزش ندیده، از افرادی که به هر حال هم میتونه سرچ بزنه، هم از مشاورین استفاده کنه، روش‌های تنفسی شکمی، روش‌های آرامسازی و مراقبه، اینجا خیلی بهشون کمک کننده است. یکی از روش‌های تنفسی اینه که ایشون میتونه خیلی ساده تو خونه حتی انجامش بده، چون خیلی وقتا تو نگرانی‌ها به ما کمک می‌کنه. اینکه در واقع هوا رو از طریق بینی بگیره به شکلی که در واقع اون شکم به بیرون بیاد، باد کنه، مثل یه بادبده که باد شده و یک چند ثانیه‌ای که نگه داشت اون رو رها بکنه و دوباره دو سه بار این حرکت رو تکرار بکنه. تنفس شکمی، نه تنفس تون تون و سریع، خیلی کمک کننده است تو کنترل استرس و ترس ها و نگرانی ها. و اینکه دوستمون وقتی میگیم ترس، ترسی هیجانه، باید بدونیم پشت این ترس چه افکاری داره میاد، افکارش رو بشناسه، حتی یادداشت بکنه و این افکار اگر شناسایی بشه و برای حتی این افکار یک تایم و زمانی رو قرار بده که ما اصطلاحا میگیم وری تایم یا زمان نگرانی، که این افکار بدون به خودش این در واقع گفتگوی درونی رو داشته باشه که افکار جدا از واقعیت ها هستن، هر فکری واقعیت نیست، متناسب با واقعیت نیست. باید. من اگر فکر میکنم که ممکنه مبتلا بشم، این یک فکره و ممکنه واسه مبتلا بشه، اما در واقع در عمل ممکن اتفاق نیفته، روش‌های مناسب رو کسب بکنه، اطلاعات لازم رو کسب بکنه و زمان‌های نگرانی خودش رو شناسایی کنه. هر زمان که هجوم میارن این افکار، به این افکار حتی بگه که شما فکرای من هستید، افکارش رو بپذیره و این افکار میتونن یه زمانای خاصی به سراغم بیان، بگم که خب شما افکارم هستید، اجازه ورود بهتون میدم، اما توی یه تایم خاصی رو از شبانه روز برای نگرانی‌هاش قرار بده، مثلا نیم ساعت در روز بعد از زمانی که وقت فراغ بال بیشتری داره، بگی که خب افکار من اومدید، من الان دارم ظرف میشورم، من دارم کار میکنم، من با بچم دارم صحبت میکنم، برید و این ساعت بیاد. همینطوری وقتی ما ادامه میدیم و تمرین میکنیم، یه جورایی این خوگیری اتفاق میفته و متوجه میشیم که افکار و واقعیت ها متفاوت هستن و حتی گاهی اوقات لازم هست این افراد باشون کار بشه که خودشون در مواجهه با موقعیت های استرس آمیز قرار بدن.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم. یک سوال هم داریم از شنونده خوبمون به نام آقای ابراهیم میرشکار از فرخشهر، گفتن که آیا ممکنه کسی که کرونا گرفته باشه با بیخیالی بتونه به اون غلبه بکنه؟ یعنی این بیخیال بودن ما میتونه تاثیرگذار باشه؟
درست، یک دیگه از همین مواردی که خدمت شما گفتم، یه سری افراد وسواس پیدا میکنن، استرس شدید، و یک سری از افراد بیخیالن، یعنی مسئله رو از پشت سر بهش نگاه میکنن.
بله.
این افراد هم متاسفانه جزء دسته افرادی هستن که هم برای خودشون هم برای دیگران مشکل ایجاد میکنن، رعایت نمیکنن خیلی از اصول بهداشتی رو، و قطعا این بیخیالی چون ما گفتیم قطعا باید در برابر هر شرایط و رویداد، حالا ابتلا به بیماری یا هر موقعیت استرسی، ما باید یک واکنش هایی رو در برابر استرس داشته باشیم به صورت رفتاری و یه رعایت هایی رو،
یه حد
نگرانی یا استرس بهینه هست و لازم است ما عملکرد مناسب داشته باشیم.
بسیار.
در غیر این صورت ما دچار آسیب خواهیم شد.
بله، جناب دکتر منصوری در خدمت شما هستیم. سوالی که بسیار مد نظر بود درباره حساسیت فصلی بهار بود.
یکی حساسیت فصلی، خب باز اونم میتونه مقاومت بدن و سیستم ایمنی رو تحت تاثیر قرار بده. راه پیشگیریش هم اینه که به هر حال در برابر عوامل حساسیت ها قرار نگیرین و به پزشک مراجعه بکنین. معمولا داروهایی میدن که این سطح حساسیت رو در برابر عوامل حساسیت ها کاهش میده، پایین میاره. حتی از ماسک استفاده بکنیم اگر در موقعیت‌های حساسیت‌زا قرار می‌گیریم و عوامل و فاکتورهای حساسیت‌زا وجود داره، که الان که هممون داره از ماسک استفاده می‌کنه، خب توصیه میشه این افراد حتما از ماسک استفاده بکنن. در فصل بهار افرادی که حساس هستن و حساسیت‌های خیلی شدیدی ممکنه به گرده حالا گل یا گیاهان داشته باشن، که این میتونه در واقع یک زمینه‌ای رو فراهم بکنه برای ابتلا به بیماری کرونا. بنابراین اینا حساس‌تر خواهم بود نسبت به افراد عادی که این ازدیاد حساسیت رو نسبت به عوامل خارجی ندارن.
شباهتی هم وجود داره بین علائم آلرژی و کرونا؟
شباهتش اینه که مخاطات رو تحت تاثیر قرار میده دیگه. کرونا هم همین کارو میکنه. بله، علائم تنفسی، آبریزش از بینی، چشم‌ها ممکنه وجود داشته باشه که اینا هم میتونن علائم کرونا باشه. میتونه این شباهت ها وجود داره، ولی خب در کرونا شما میبینید که علائم مختلفی وجود داره و ممکنه مجموعه ای از علائم ریوی، حالا گوارشی حتی، یا اینکه سردرد، بدن درد اینجا وجود داشته باشه، ولی در عوامل حساسیت نان در واقع علائم خیلی محدوده و ممکنه همین آبریزش بینی یا اینکه قرمزی چشم ها و ممکنه با یک تب مختصری هم همراه باشه.
سوال کرده بودن که دوبار کرونا گرفتم چه بکنم که دوباره مبتلا نشم.
خب ببین دقیقاً الان ما در شرایطی هستیم که همچنان این ویروس در گردشه.
بله.
یعنی همچنان ما مثل بقیه افرادی که مبتلا نشدن همچنان باید پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنیم. فاصله اجتماعی رو رعایت بکنیم، ماسک بزنیم تا زمانی که این ویروس از در جامعه از بین نرفته و کنترل نشده باشه. همه آدم ها، چه اونایی که مبتلا شدن و اونایی که مبتلا نشدن و حتی اونایی که واکسن زدن، همچنان باید این پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنن.
بسیار عالی، امیدوارم مورد توجه شنونده های عزیزمون قرار بگیره. شماره 933-7220 نوشتن که کرونا از طریق تماس تلفنی هم منتقل بشه. فکر کنم منظورشون گوشی های تلفن بوده، که آیا این امکان داره؟ بله. ویژه در ادارات که حالا ممکنه از گوشی های مشترک استفاده بشه،
جزء سطوح تلقی میشه دیگه. بله. گوشی تلفن، خب اگر یه فرد آلوده با این گوشی تلفن صحبت کرده باشه، احتمال خیلی بالایی خواهد داشت که مثلا کسی هم بیاد با این گوشی بخواد صحبت بکنه و از اون طریق حالا وارد دهان بشه. یا وارد مخاطات بینی بشه و باعث ایجاد ابتلا بشه.
بله. خانم بتول جان علی از بابل سوال کردن، گفتن که سلام و درود، 19 روزه که مبتلا شدم، دارو رو 15 روزه که دارم مصرف میکنم، لطفاً راهنمایی بفرمایید که چند روز دیگه باید در قرنطینه باشم.
19 روزه که
مبتلا شدم. ولی 15 روزه که دارن دارو مصرف میکنن.
در حالت عادیش، یعنی اکثر قریب اتفاق، ما میگیم که 14 روز قرنطینه باشن. یعنی اونایی که به هر حال در تماسن یا اینکه آلوده شدن و تستشون مثبت شده، ما میگیم 14 روز ایزوله بشن. قرنطینه مال کساییه که در واقع مشکوک هستن و هنوز تستشون مثبت نشده ولی در تماس با افراد آلوده بودن. اینا ایزوله میشن، جدا سازی میشن به مدت 14 روز. خب اگر علائم از بین رفت، بهبودی پیدا کردن، همون 14 روز کفایت میکنه. ولی اگر همچنان علائم ادامه داشته باشه، این نشون میده که خب ویروس داره طبیعتاً کار خودش رو میکنه، فعالیت داره و میتونه در واقع غلظتی از ویروس در محیط بیرون پخش بشه به وسیله این فرد آلوده.
بله.
بنابراین این تا زمانی که همچنان علائم رو داره و بهبودی پیدا نکرده، میتونه به عنوان یک منبع عفونت تلقی بشه و عفونت رو به دیگران منتقل بکنه. مگر اینکه تست بده، تست آزمایشگاهی بده و از نظر آزمایشگاهی تستش منفی بشه، که امیدوارم میتونه خیالش راحت باشه که دیگه از نظر ویروس
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون جناب آقای دکتر علی منصوری، مدیر گروه بیماری‌های واگیردار مرکز بهداشت استان مرکزی. از حضورتون در این برنامه سپاسگزارم و همینطور از سرکار خانم باجلان عزیز که ما را همراهی کردن.